نوار شماره 597 آی قسمت نهم. خداوند علموت حسن صباح، اثر پل امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 128. روستاییان این بود که شتران خود را وقتی بارکشی نمی کردند به صحرا رها می نمودند و بودند کسانی که می خواستند نابرده رنج گنج ببرند و شتران را با افسار می بستند و قطار می کردند و به راه می افتادند و از یک طرف لوت ایران به طرف دیگر، یعنی از قهستان به کرمان یا فارس می بردند. قطار شطوری که از قهستان به کرمان یا فارس می رفت از اراضی گوناگون می گذشت. گاهی از صحرای عبور می کرد که زمین آن چون سنگ سخت بود و زمانی از اراضی مستور از ماسه می گذشت و در قسمتی از خط سیر از منطقه عبور می نمود که خاک نرم داشت و ممکن بود از سنگلاخ هم بگذرد. قربت از لحظه‌ای که برای رد زدن به راه می‌افتاد بدون اعوجاج و انحراف خط سیر یک یا چند شتر یا یک قطار بزرگ شتر را تعقیب می‌کرد و به راه ادامه می‌داد. در آنجا که چشم هیچ آفریده روی زمین اثری حاکی از عبور شتر نمی‌دید، چشم‌های قربت رد عبور شتر را چه در زمین سخت، چه در زمین مستور از ماسه و چه در سنگلاخ مشاهده می کرد و استعداد قربت برای تعقیب خط سیر یک یا چند شتر شبیه بود به استعداد زنبوران اصل برای یافتن کندو یا استعداد کبوترها برای یافتن لانه. وقتی از او می پرسیدند که چگونه در زمینی که چون سنگ سخت است یا در زمین سنگلاخ رد پای شتر را می‌بیند، نمی‌توانست جواب قانع کننده بدهد و به دیگران بفهماند چه مشاهده می‌نماید. چون استعداد قربت برای یافتن رد عبور شتر روی زمین شبیه به استعداد عقربه قطب نما که پیوسته امتداد شمال را نشان می‌دهد و اگر شعور داشته باشد شاید خود نمی‌فهمد چرا پیوسته نشان دهنده شمال است. قربت آنقدر رد عبور شتر را تعقیب می کرد تا به جایی می رسید که سارق یا سارقین با خیال آسوده توقف کرده بودند و آنها را به صاحبان شتر که در قفای قربت می آمدند نشان می داد تا اینکه دستگیرشان نمایند و شترهای خود را پس بگیرند و پیدا کردن رد عبور یک یا چند اسب برای قربت آسانتر از تعقیب رد عبور شتر بود، زیرا پای شتر طوری به وجود آمده که چون دوشک است و وقتی به زمین می آید اثری زیاد روی زمین باقی نمی گذارد مگر در زمین هایی که خاک دارد و حتی در آن زمین ها و روی ماسه پای شتر زیاد فرو نمی رود. لذا قربت می توانست که رد عبور اسب ها را به سهولت تعقیب نماید، ولی در منطقه سکونت قربت اسب کمتر مورد استفاده قرار می گرفت و سارقینی که اسب را به سرقت می بردند از راه های غیر از راه لوت ایران می گریختند، زیرا می دانستند اسب ها در لوت از گرسنگی و تشنگی به هلاکت می رسند، در صورتی که طاقت شتر در صحراهای خشک و گرم زیاد است و میتواند مسافات بعید را بدون چریدن و آب نوشیدن طی نماید. غربت و همچنین علی کاکلوس از لحاظ روحیه فرقی با حسن شکاری نداشتند و مثل کودکان از یک گفته یا واقعه کوچک شادمان می شدند یا برعکس از یک گفته یا واقعه غم‌آور به گریه در می آمدند. شاید امروز هم مردمی که در جنوب قهستان زندگی می کنند همین طور باشند و روحیه آنها مانند کودکان خردسال جلوه کند و هرچه در دل دارند بروز بدهند و نتواند احساسات خود را از نظر دیگران پنهان نمایند. پنهان کردن احساسات و خود را طور دیگر نشان دادن از استعدادهای ما اقوام متمدن و متجدد است که خنده و گریه مصنوعی می کنیم و اقوام ساده که دور از مراکز بزرگ تمدن زندگی می کنند نمی توانند ظاهر سازی نمایند و هر حال و احساسی که داشته باشند در رخسارشان ظاهر می شود و نمی دانند که دروغ و ظاهر سازی چیست. و حسن و علی و غربت از لحاظ احساسات مذهبی شبیه بودند به سایر روستاییان آن منطقه، و گرچه دین اسلام را داشتند ولی افراد فرقه باطنیه را به نظر خصومت نمی نگریستند زیرا آزاری از آنها نمی دیدند. افراد فرقه باطنیه در قهستان هم مثل جاهای دیگر تقیه می کردند و شناخته نمی شدند و عملی از آنها سر نمی زد که به ضرر دیگران از جمله روستاییان باشد. دیگر اینکه فرقه باطنیه در شهرهای منطقه قهستان مثل طبس، تون، قائن، بجستان و گناپا شهرت داشت و در روستاها بدون شهرت بود و به مناسبت بطوع وسائل نقلیه در آن زمان و صعوبت ارتباطات عقاید سکنی شهرها در روستاها انعکاس فرقه باطنیه پیدا نبود مگر به تدریج و بعد از مدتی طولانی. همان روز که آن سه جوان روستایی نزد جلال الدوله آمدند و گفتند آماده برای خدمتگزاری هستند، جلال الدوله امر کرد که علی کاکلوس به شهر طبس برود و نامه ای از او به حاکم طبس برساند و با کسانی که حاکم خواهد فرستاد مراجعت کند. علی بعد از دریافت نامه جلال الدوله به راه افتاد و بدون یک لحظه درنگ تا طبس دوید. طبس در آن عصر بزرگترین شهر قهستان بود و قلعه متین داشت و حاکم طبس از امرای برجسته قهستان محسوب می شد و بعد از دریافت نامه جلال الدوله 4 سگ شکاری و 2 سگوان را با علی به قلعه طبس نزد جلال الدوله فرستاد که هر طور وی می خواهد مورد استفاده قرار دهد. بعد از اینکه سگ‌های شکاری به اردوگاه جلال الدوله رسید، حاکم نیشابور به سگبان‌ها گفت این قلعه که بالای کوه مشاهده می‌کنید، راهی دارد که سکنه قلعه از آنجا بالا رفتند و آذوقه خود را هم از آنجا عبور داده به قله کوه رسانیدند و آن راه پیدا نیست و سکنه اینجا هم از آن اطلاع ندارد، اما سگ‌های شکاری می توانند آن را پیدا کنند. سگبان‌ها گفتند اگر جانوری از آن راه به بالای کوه برده شده باشد، سگ‌های شکاری ما می توانند آن راه را پیدا کنند و در غیر این صورت پیدا کردن آن راه شاید ممکن نباشد. جلال الدوله گفت سگ‌های شما چگونه می توانند که رد جانوران را تعقیب نمایند؟ ولی از عهده تعقیب رد انسان‌ها که از راه پنهانی وارد قلعه شوند عاجزند. سگوان‌ها اظهار کردند که آزمایش خواهند کرد تا بدانند سگ‌ها می‌توانند راه پنهانی را پیدا نمایند یا نه. سگوان‌ها به دستور جلال الدوله 4 سگ شکاری را 2 به 2 از 2 طرف کوه به کار واداشتند و خود آنها را تعقیب نمودند و عده‌ای از سربازان جلال الدوله هم عقب آنها روان شدند. سگ‌ها بعد از قدری تردید خط سیری را پیش گرفتند و رفتند و گاهی توقف می نمودند و دچار تردید می شدند و به چپ و راست می رفتند، ولی باز رد عبور افراد را پیدا می نمودند و به راه ادامه می دادند. عاقبت دو سگ و آنگاه دو سگ دیگر در دامنه شرقی پای کوه در نقطه ای توقف کردند و سربازانی که عقب سگبانها بودند برگشتند و به جلال الدوله اطلاع دادند که سگها معبر قلعه را پیدا کردند. جلال الدوله به راه افتاد تا اینکه معبر را مشاهده کند و بداند که چگونه باید از آن بالا رفت. وقتی آن مرد به مدخل آن معبر رسید، مشاهده نمود که جز یک قطعه سنگ بزرگ چیزی دیده نمی شود. اگر سگها آن سنگ را پیدا نمی کردند و در محل سنگ توقف نمی نمودند، کسی نمی توانست بفهمد که آنجا مدخل راهی باشد که منتهی به بالای کوه می شود. چون سنگی که مدخل راه نامرئی قلعه بود بین سنگهای دیگر نشانه‌ای نداشت که متمایز باشد و بتوان آن را تشخیص داد. جلال الدوله به همراهان گفت کمک کنید و این سنگ را تکان بدهید تا اینکه از جا کنده شود، و کسانی که با جلال الدوله بودند اطراف سنگ را گرفتند و زور زدند ولی نتوانستند آن را تکان بدهند. جلال الدوله دستور داد که بروند طناب و تیر بیاورند و به عده دیگر از سربازان اطلاع بدهند که بیایند، و دستور حاکم نیشابور به موقع اجرا گذاشته شد و طناب و تیر آوردند و سربازان دیگر به کمک همقطاران خود آمدند و جلال الدوله گفت طناب را به سنگ بستند و یک سر طناب را به تیر گره زدند و آنگاه تمام کسانی که حضور داشتند روی تیر فشار آوردند. طناب پاره شد و کسانی که تیر را به دست گرفته بودند به زمین افتادند و بعضی از آنها مجروح شدند، ولی سنگ تکان نخورد. آنجا که جلال الدوله قرار گرفته بود بالای کوه را نمی دید و قلعه را مشاهده نمی کرد و از طرف سکنه قلعه هم عکس العملی نشان داده نمی شد و مثل این بود که اطمینان داشتند که قشون مهاجم نمی تواند راه به داخل قلعه بیابد. جلال الدوله گفت یا مدخل راه قلعه اینجا نیست یا این سنگ را با روشی مخصوص به حرکت در می آورند و چون ما از آن روش اطلاع نداریم نمی توانیم آن را تکان بدهیم، و اگر نتوان این سنگ را تکان داد باید با کلنگ و دیلم آن را در هم شکست. جلال الدوله به اردوگاه خود مراجعت کرد تا اینکه از آبادی‌های اطراف کلنگ و دیلم آوردند و عده‌ای از سربازان حاکم نیشابور به سنگ حمله ور شدند، و با اینکه شکستن آن سنگ با کلنگ و دیلم مشکل بود، سربازان به تدریج قطعاتی از سنگ را جدا می‌کردند. جلال الدوله گفته بود هر موقع که سنگ را در هم شکستند به او اطلاع بدهند که برای دیدن راه قلعه بیاید، و سربازی آمد و به آن مرد اطلاع داد که سنگ در هم شکسته شد، و حاکم نیشابور خود را به محل کار رسانید و در آنجا فهمید علت اینکه سنگ تکان نمی خورد این بود که به یک پایه اتصال داشت و سربازانش سنگ مزبور را از امتدادی می کشیدند که نقطه مقابل آن پایه بود و لذا نمی توانستند که آن را تکان بدهند، و اگر از امتداد دیگر می کشیدند چون سنگ روی آن پایه می چرخید تکان می خورد. باری سنگ خورد شد و راه قلعه نمایان گردید و جلال الدوله تا نظر به آن راه انداخت دریافت که آنجا پلکانی مارپیچ وجود دارد که ناگزیر از پای کوه منتهی به قلعه می شود، ولی نه جلال الدوله می توانست از آن پلکان مارپیچ بالا برود نه هیچ یک از سربازانش، برای اینکه سکنه قلعه پلکان را سنگ چین کرده بودند بدون اینکه بنایی نمایند، و همه فهمیدند که ساکنین قلعه از این جهت سنگ‌ها را بنایی نکردند که امیدوارند قشون مهاجم از محاصره خسته شود و برود و آنها را به سهولت از راه بردارند و آن معبر را به روی خود بگشایند. جلال الدوله به سربازان خود گفت: به طوری که می‌بینید سنگ‌هایی که اینجا چیده شده بدون بنایی است و چون پلکان مارپیچ است می‌توان بدون خطر این سنگ‌ها را برداشت. اگر پلکان مارپیچ نبود، همین که سنگ‌های پایین را برمی‌داشتند، سنگ‌های بالا یک مرتبه فرو می‌ریخت. اما چون پلکان مارپیچ است، گرچه باز هم سنگ‌های بالا فرو می‌ریزد، اما نه به طوری که تولید خطر نماید. سربازان جلال الدوله مکلف شدند که سنگ‌ها را بردارند تا اینکه بتوان بالا رفت، و گاهی بر اثر برداشتن یک سنگ از بالا سنگ‌ها فرو می‌ریخت. ولی برای سربازان خطری نداشت، چون آنها مراقب بودند و خود را از سر راه سنگ‌ها دور می‌کردند و به هر نسبت که سنگ‌ها را برمی‌داشتند، سنگ‌های دیگر از بالا فرود می‌آمد، به طوری که سربازان حاکم نیشابور فکر کردند که ممکن است هرگز سقوط سنگ‌ها خاتمه پیدا نکند. اما سقوط سنگ‌ها خاتمه پیدا کرد و به جلال الدوله اطلاع دادم که راه باز شد و حاکم نیشابور مرتبه دیگر از اردوگاه خود به راه افتاد تا اینکه معبر قلعه را ببیند، و چون دیگر سنگ فرو نمی ریخت و راه باز شده بود، جلال الدوله توانست پلکان مارپیچ را به خوبی ببیند. حکمران نیشابور از مشاهده آن پلکان مبهوت شد، زیرا دید پلکان را به طور مارپیچ در دل سنگ به وجود آوردند و سربازان او برای اینکه یک سنگ را که در مدخل آن قرار داشت در هم بشکنند، مجبور شدند مدتی با کلنگ و دیلم به سنگ حمله ور گردند. و جلال الدوله از خود می پرسید: آنهایی که آن پلکان مارپیچ را در دل سنگ به وجود آوردند چه قدرت و پشتکاری داشتند که دل سنگ را شکافتند و راهی از شکم کوه به قلعه گشودند؟ اطرافیان جلال الدوله هم مثل خود او از مشاهده آن پلکان مبهوت بودند و بعضی از آنها می گفتند: شاید این راه را دیوها تراشیدند، چون از انسان بعید است که بتواند یک چنین کار بزرگ و طولانی را به انجام برساند، و این کاری نیست که بتوان در مدت یک ماه و دو ماه تمام کرد و سالها می باید یک عده سنگ تراش مشغول حجاری باشند تا بتوانند این پلکان مارپیچ را به وجود بیاورند. جلال الدوله هم با اینکه مردی باهوش بود و به خرافات عقیده نداشت، می اندیشید کسانی که آن راه را به وجود آوردند افراد عادی نبودند و شاید از زمره پهلوانانی محسوب می شدند که در افسانه ها از آنان یاد می شود. یکی از افسران جلال الدوله گفت: شاید همانطور که می توان طلا و نقره را در تیزاب حل کرد، در گذشته کسانی بودند که برای سنگ هم تیزاب داشتند و توانستند که این راه را به وسیله تیزاب بکشایند. ولی جلال الدوله این نظریه را قبول نکرد و گفت: تیزابی وجود ندارد که سنگ را حل کند، و این راه را به وسیله سنگ تراشی به وجود آوردند و هنوز آثار قلم حجاران روی سنگ دیده می شود. و نظریه حاکم درست بود و آثار قلم سنگ تراشان بر سنگ دیده می شد. مدخل پلکان کوه روشن بود ولی بالای آن تاریک می نمود و جلال الدوله امر کرد که مشعل بیافروزند تا بتوان از آن بالا رفت، و مشعل افروختند و چند نفر از سربازان از پله ها با بالا رفتند. و جلال الدوله به سربازانی که صعود می کردند گفت: احتیاط کنید، چون ممکن است از بالا سنگ بر سر شما ریخته شود. سربازان آهسته از پلکان مارپیچ بالا رفتند و بعد از بالا رفتن از هر پله گوش فرا می دادند و انتظار داشتند صدایی بشنوند، ولی هیچ صدایی به گوششان نرسید و به جرأت در آمدند و بالا رفتند، ولی به بن‌بست رسیدند، زیرا قسمت فوقانی پلکان بنایی شده بود و آنها بنایی را مورد معاینه قرار دادند و دریافتند که خیلی محکم است و نمیتوان آن را به سهولت ویران کرد. سربازان مراجعت کردند و گفتند راه عبور مسدود میباشد و خود جلال الدوله با استفاده از روشنایی مشعل که یکی از سربازها حمل میکرد بالا رفت و مکانی را که مسدود شده بود معاینه نمود و فهمید که سربازانش راست میگویند و سنگهایی را که بنایی شده نمیتوان به سهولت ویران نمود و بعد از اینکه مراجعت کرد به اردوگاه خود رفت و افسرانش را جمع کرد که راجع به تسخیر قلعه با آنها مشورت کند و گفت ما برای اشغال این قلعه چاره نداریم جز اینکه از این راه که کشف کرده ایم بالا برویم یا قلعه را آنقدر تحت محاصره قرار بدهیم که سکنه قلعه بر اثر تمام شدن آذوقه و آب تسلیم شوند و ادامه محاصره قلعه برای اینکه سکنه آن از گرسنگی و تشنگی از پا درآیند کاری خواهد شد طولانی، زیرا کسانی که در یک چنین قلعه‌ای به سر می‌برند و از ملاحده نیز می‌باشند پیش‌بینی کرده‌اند که روزی مورد حمله قرار خواهند گرفت و آذوقه و آب فراوان در انبارها دارند. ولی شق دیگر و عقیده من بهتر است و ما اگر از این راه که کشف کرده ایم بالا برویم به زودی قلعه را تصرف خواهیم کرد و در صدها سال قبل از این کسانی میزیستند که این راه را با قلم حجاری کردند و آنها در قبال مشکلات از پادر نیامدند و آنقدر سعی کردند تا راه را به اتمام رسانیدند و ما نباید از بنایی بترسیم و فکر کنیم چون پلکان را با بنایی مسدود کردند ما باید موضوع استفاده از این راه را از خاطر دور کنیم و باید آنقدر محاصره را ادامه بدهیم تا اینکه سکنه قلعه تسلیم شود. یکی از افسران گفت آیا تصور نمی کنی که این قلعه غیر از راهی که ما کشف کرده ایم راهی دیگر داشته باشد؟ آن موضوع تا آن لحظه به فکر جلال الدوله نرسیده بود و یقین داشت که قلعه ملاحده غیر از یک راه ندارد که سگهای شکاری کشف کردند. ولی بعد از آن گفته تصمیم گرفت که سگبانها را وادارد مرتبه دیگر سگها را به کاوش وادارند و آنها را اطراف کوه مأمور تجسس کنند و شاید راهی دیگر کشف شود که سهل‌تر از آن باشد و بتوان از آن راه به قله کوه رفت و قلعه را تصرف کرد. بعد جلال الدوله گفت موضوع وجود یک راه دیگر برای رفتن به بالای کوه مفروض است و ما نباید به امید موهوم یافتن یک راه دیگر دست روی دست بگذاریم، بلکه باید همین راه را که یافته ایم بشکافیم و بالا برویم و اگر راه دیگر و آسانتری پیدا کردیم چه بهتر، وگرنه از همین راه بالا خواهیم رفت و دیگر اینکه شماره سربازان ما کم است و ما احتیاج به قوای امدادی داریم و ما نمی‌دانیم شماره ملاحده در این قلعه چقدر است و اگر شماره افرادشان زیاد باشد و از قلعه فرود بیایند و بر ما بتازند ممکن است که ما را شکست بدهند و راه فرود آمدن آنها هم ممکن است همان راه باشد که ما از آن اطلاع نداریم. در آن جلسه مشاوره برای بالا رفتن از کوه نظریه‌هایی هم داده شد که هیچ یک قابل اجرا نبود. یکی می گفت که باید کنار کوه داربست به وجود آورد و رفته رفته داربست را بالا برد تا به قله کوه رسید. جلال الدوله گفت قبل از اینکه بتوانیم داربست را یک ذره بالا ببریم آنقدر از بالا سنگ بر سرمان خواهند ریخت که زیر سنگ دفن خواهیم شد. دیگری گفت می توان در کنار کوه جاده مارپیچ به وجود آورد و از آن راه خود را به قلعه رسانید. جلال الدوله جواب داد ساختن آن جاده مارپیچ مستلزم این است که ما صدها هزار دینار زر و چندین سال فرصت داشته باشیم و نه آن پول را داریم و نه فرصت را. بعضی از افسران قشون جلال الدوله که کم اطلاع بودند و افسانه ها را میپذیرفتند گفتند که شاید بتوان به وسیله عقاب بالای کوه رفت. جلال و دوله جواب داد: از این حرفهای کودکانه نزنید که از طرف شما پسندیده نیست و هیچ کس نمیتواند به وسیله عقاب بالای کوه برود و هر جا که این موضوع را گفته شده یا نوشته شده افسانه می باشد. بعد از اینکه جلسه مشاوره خاتمه یافت، جلال‌الدوله نامه‌ای به فرمانده پادگان شهر قائن نوشت که 500 سرباز را به اتفاق حامل نامه به منطقه قلعه طبس اعزام بدارد و نامه را به علی کاکلوس سپرد تا اینکه به قائن ببرد و با 500 سرباز مراجعت نمایند. سگبانها هم مأمور شدند که سگها را وادار به تجسس کنند که شاید راهی دیگر کشف گردد. حکمران نیشابور از کدخدایان قصبات و قرای اطراف خواست که کسانی را که در امور بنایی دارای سررشته هستند به پای قلعه طبس بفرستند تا اینکه با کمک سربازان راه مسدود قلعه را بگشایند. علی کاکلوس دونده سریع سیر سرزمین قهستان به سوی قائن به راه افتاد و در آنجا نامه جلال‌الدوله را به امیر شهاب حکمران قائن تسلیم کرد و حاکم قائن که از خبرهای مربوط به حمله به قلعه طبس اطلاع نداشت، از چیزهایی که علی کاکلوس حکایت می نمود قرین حیرت شد و در جواب نامه جلال‌الدوله نوشت که 500 سرباز از پادگان قائن را با علی کاکلوس فرستاد تا اینکه به کمک وی برسند و نیز نوشت که جلال‌الدوله باید برحذر باشد، زیرا در منطقه قهستان شماره ملاحده زیاد است و اگر آنها بفهمند که قلعه بزرگشان مورد حمله قرار گرفته ممکن است مبادرت به حمله نمایند و قشون جلال‌الدوله را شکست بدهند. نکته دیگر که در نامه امیر شهاب نوشته شده بود اینکه حاکم قائن گفت ما کوهپایانی داریم که می توانند از کوههای صعب العبور بالا بروند و دو نفر از آنها را به اتفاق علی کاکلوس و سربازان نزد تو فرستادم و اگر دریافتی که می توان از کوه پیمایان برای رسیدن به بالای کوه استفاده کرد، عده دیگر از آنها را نزد تو خواهم فرستاد. جلال‌الدوله بعد از رسیدن آن دو نفر که با سربازان قائن و علی کاکلوس آمده بودند، کوهی را که قلعه طبس بالای آن بود به آنها نشان داد و پرسید: آیا شما می توانید از این کوه بالا بروید؟ کوهپیمایان بعد از گردش اطراف کوه گفتند: اگر بالای این کوه کسی نباشد و سنگ بر سر ما نبارد، ما می توانیم از دامنه جنوبی بالا برویم و خود را به قلعه برسانیم و هنگام بالا رفتن تنابی با خود می بریم که وسیله ارتباط ما با پایین کوه باشد و به وسیله آن تناب می توانیم چیزهای ضروری را برای نصب یک چرخ بالا ببریم و بعد از اینکه چرخ نصب شد می توان از زمین چیزهای دیگر را بالا برد تا اینکه چندین چرخ بالای کوه نصب گردد و از آن پس بین پای کوه و قلعه رابطه بیشتری برقرار خواهد گردید و می توان سربازان را به وسیله چرخ بالا کشید. جلال‌الدوله از دو مرد کوهپیمای قهستانی سوال نمود: شما از این کوه که نشیب تند دارد چگونه بالا می روید؟ کوهپیمایان گفتند که ما با خود میله های آهنی چون پله می بریم و آنها را در دامنه کوه نصب می نماییم و صعود می کنیم تا اینکه به قله کوه برسیم. جلال‌الدوله متوجه شد که آن دو نفر می توانند از آن کوه بالا بروند، اما بعید است که موفق شوند خود را به قله کوه برسانند، چون سکنه قلعه از بالا سنگ بر سرشان خواهند بارید و و آنان را سرنگون و ساقط خواهند کرد و در موقع صلح رفتن آن دو نفر به بالای کوه امکان داشت و همانطور که گفتند می توانستند بین بالا و پایین کوه وسیله ارتباط به وجود آورند، لیکن در موقع جنگ مدافعین به آنها مجال نمی دادند که خود را به بالای کوه برسانند. محازا پرسید: آیا ممکن است که موقع شب از کوه بالا بروید و سکنه قلعه را غافلگیر نماییم؟ کوهپیمایان گفتند: هنگام شب بالا رفتن از کوههایی که شیب ملایم دارند و در دامنه آنها جلگه های کوچک قرار گرفته ممکن نیست. تا چه رسد به این کوه؟ و گرچه ارتفاع این کوه زیاد نیست، ولی شیب آن تند است و انسان نمیتواند در موقع شب از این کوه بالا برود و به طور کلی کوهپیما بعد از تاریک شدن هوا به هر نقطه از کوه برسد باید اتراق نماید و شب را در آنجا به سر ببرد تا اینکه روز بدود و آنگاه صعود کند یا برگردد. توضیح حاشیه: ما تصور می‌کنیم که کوهپیمایی ورزش و فنی است که از اروپا به ایران رسیده، در صورتی که این سرگذشت نشان می‌دهد که در قدیم پدران ما کوهپیمایی می‌کردند. مترجم:
Oh, you're good, that's kind of...